بفرمایید. ممنون. ان شاء الله. ممنون. بفرمایید. ان شاء الله. ان شاء الله. بفرمایید. الحمدلله. البته بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحصی نعمائه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين معاشر الناس اتقوا الله فَكَمْ مِنْ مُعَمِّلٍ مَا لَا يَبْلُغُهُ وَمِنْ كَمْ مِنْ بَانٍ مَا لَا يَسْكُنُهُ وَكَمْ مِنْ جَامِعٍ سَوْفَ يَتْرُكُهُ. برادران و خواهران، شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. انسان تقوا را رعایت کند، خداوند متعال به وسیله تقوا نور و بصیرتی در قلب و دل و مغز او قرار می دهد که وظایف خود را به خوبی تشخیص می دهد و بین حق و باطل امتیاز قائل می شود. در اون موارد حساسی که انسان نمیداند وظایف واقعیش چیست، اگر نفس انسان آلوده به گناه باشد، هواهای نفسانی نمیگذارد انسان واقعیات را درک کند. اما اگر با تقوا باشد، وظایف خود را به خوبی درک میکند و عمل میکند. اگر تقوا داشته باشیم، اشتباهاتی هم اگر داشته باشیم، خداوند متعال اون اشتباهات را میبخشد و میپوشد و خداوند دارای فضل عظیمی است. موضوع سخن ما در خطبه های گذشته عبارت بود از ازدواج جوانان در سنین مناسب. در این رابطه تا کنون چندین خطبه صحبت کردیم. در هفته گذشته، یعنی خطبه گذشته، عرض شد که اسلام اینقدر به ازدواج به موقع جوانان عنایت داشته و عقیده دارد که اگر جوانان در سنین مناسب ازدواج کنند، هم بدنشون سالم میماند، هم اعصابشون سالم میشد، هم اجتماع از مفاسد نجات پیدا میکند. اسلام در این قسمت تاکید فراوان دارد و در این رابطه صحبتهایی شد. در خطبه گذشته عرض شد اسلام اینقدر به این موضوع عنایت دارد که وظیفه تزویج را بر عهده عموم مسلمانان گذاشته و میگوید و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. به عموم مسلمان ها خطاب می کند، می گوید وسیله ازدواج را برای افرادی که متأهل نیستند برای جوانان فراهم کنید. انکحوا الایاما منکم. و از فقر و نداری اونها هم وحشت نکنید. خداوند متعال اونها را اگر فقیر هم باشد بی نیاز می کند. تأکید در ازدواج داشت. در خطبه گذشته عرض شد که این وظیفه گرچه بر عهده عموم گذاشته شده، ولی پدر و مادر در این رابطه مسئولیت سنگین تری را بر عهده دارند. پدر و مادر باید چنان که فرزندشون را در تربیتش کوشا بودند و وظیفه دارند، در مورد ازدواج به موقع اونها هم وظیفه دارند اقدام کنند. نمیتوند یه پدر و مادری بگید که من فرزند دارم خودش برد ازدواج بکنه. نه، پدر و مادری که این فرزند را به وجود آوردند، اینها وظیفهشون اینه که برای فرزندشون وسیله ازدواج فراهم کنند. و اصولا در اسلام یکی از حقوقی که فرزندان بر عهده پدر و مادر دارند ازدواج و تهیه وسائل ازدواج حقه. یعنی که خداوند متعال این را به عنوان یک حق برای جوان پسر و دختر قرار داده بر پدر و مادر، که اگر این پدر و مادر به وظیفه‌شون عمل بکنند در قیامت مورد بازخواست قرار نمی گیرند. ولی اگر خدای نکرده پدر و مادری کوتاه بیان در این قسمت و سهل‌انگاری بکنند، وسیله ازدواج جوانانشون رو فراهم نکنند، اگر این جوان بیچاره آلوده به گناه شد، اگر انحرافات جنسی پیدا کرد، فردای قیامت این پدر و مادر مورد بازخواست قرار می گیرند. اگر این فرزند در اثر اینکه ازدواجش به موقع انجام نگرفت فشار روحی برش وارد آمد، به ضعف اعصاب مبتلا شد، به بیماری های جسمی مبتلا شد، در قیامت این پدر و مادر مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. این مسئله رو در خطبه گذشته مفصلا صحبت کردیم و احادیثی هم در این رابطه خوندیم. امروز در تعقیب همون سخن عرض میکنم که علاوه بر این که پدران و مادران مسئولیت ازدواج را بر عهده دارند، عموم مردم، عموم افراد اجتماع هم مسئولیت دارند که وسیله ازدواج جوانانشون را فراهم کنند. انکهو خطاب به پدر و مادر فقط نیست. انکهو یعنی شما مردم مسلمانان وسیله ازدواج جوانانتون را فراهم کنید. این یه وظیفه همگانی و عمومی است. همه مخاطب این آیه هستند. هر کسی به مقدار توانش باید برای این که وسیله ازدواج جوانان را فراهم کند کوشش و تلاش بکند. همه مسئولن، مخصوصا افراد متمکن، ثروتمند، خیراندیش. اون افرادی که قدرت مالی بیشتری دارند مسئولیت سنگین تری در این رابطه بر عهده دارند. اونا باید در این رابطه عنایت به جامعه خودشون داشته باشن. نمیتونن افراد ثروتمند و متمکن بگن که ما فرزندان خودمونو فقط وسیله ازدواج براشون فراهم میکنیم اما دیگر با سایر جوانان کاری نداریم. نه، این وظیفه عمومی و مسئولیت همگانی است. من در این رابطه ابتداءً یکی دو سه تا روایت میخونم و بعد توضیحاتی عرض میکنم. در حدیثی است عن صادق علیه السلام قال: من زوج اعذبن کان ممن ینظر الله الیه یوم القیامه. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کسی که یک فرد عذبی را، یعنی یک دختر و پسری رو یا یه مرد و زنی رو که اینا ازدواج نکردن، وسیله ازدواج اینا رو فراهم کند، من زوج اعذبن کان ممن ینظر الله الیه یوم القیامه. این فرد از کسانی است که در روز قیامت مورد نظر خاص خداوند متعال قرار میگیرد. این جمله، این که کسی اگر این عمل را انجام بده کان ممن ینظر الله الیه یوم القیامه، جمله بسیار قابل عنایت و توجهی است. این کار فقط یه عبادت نیست، این کار یه کاریه که در حدیه که در قیامت مورد توجه و لطف خاص خداوند متعال قرار میگیره. کسی که دو تا دختر و پسر را وسیله ازدواجشون فراهم کند یا زیادتر، و این جمله بسیار مهمی است. حدیث دیگری است عن الکاظم علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود قال ثلاثتون یستظلون بظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله. امام کاظم علیه السلام فرمودند سه دسته مردم هستن که در قیامت، یعنی در روزی که سایه جز سایه لطف خدا وجود ندارد، در اون حرارت سخت قیامت که شنیدید، در اون دشواری های سخت قیامت که مردم ناراحتند و دنبال یک جایی هستند که یه سایه ای هستند که بهش پناه ببرند، سه دسته مردم در این سایه می توانند پناه ببرند. بعد اول اینها رو فرمود رجلون زوج اخاه المسلم، اول کسی که این برادر مسلمان خودش را وسیله تزویج او رو فراهم سازد. باز ببینید این چه جمله جالبی است. وضع قیامت، گرفتاری های قیامت، مشکلات قیامت، عذاب های قیامت، وحشت و اضطراب های قیامت، در اون موقع آدم احتیاج دارد به یه پناهگاهی، یه سایه، یه جایی که از این استفاده بکند، و اون کسی است که یک همچه عملی رو انجام بده که برادر مؤمنش رو وسیله ازدواج رو فراهم کند. حدیث سوم را قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زوج اخاه المؤمن امرأة یأنس بها و تشد عضدها و یستریح الیها زوجه الله من الحور العین و آنسه بمن احبه من الصدیقین من اهل بیته و اخوانه و آنسهم به. این هم حدیث عجیبی است. پیغمبر اکرم فرمودن هر کس که یک همسری برای یک مسلمانی پیدا کند، دختری یا خانمی رو پیدا کند برای مردی، البته حالا در مورد مرده، میگه اگر یک کسی رو پیدا کند، یک زوجه ای رو پیدا کند برای مرد که این وسیله استراحت مرد باشد، مرد انس با او بگیرد، خانه ای پیدا کند، زندگی پیدا کند، از پراکندگی و پریشانی نجات پیدا کند و کمک زندگیش هم باشد، در اداره زندگی هم کمکش بکند و یستری و الیها استراحت بکند در این خانه، خب واقعش اینه که زندگی دنیا اگر انسان خانه و زندگی نداشته باشد و همسری نداشته باشد، حالا چه مرد و چه زن، اصلا زندگی آرامشدار خوشی نیست. آدم در این مشکلات و در این گرفتاری ها در نهایت باید پناه ببرد به خانهش، به خانوادهش، محل استراحت انسانه. اگر کسی یه همچه کاری بکند که یک همسری پیدا کند برای یک مؤمنی، خداوند متعال در بهشت یک حورالعینی به او تجویز میکند، یعنی یکی از زنان بهشتی رو که اصطلاحاً حورالعین میگن و تعریف و توصیفش رو شنیدید، خداوند متعال در بهشت به این یه حورالعین عطا میکند. معلومه بهشتش میبرد که حورالعین هم بهش میده. و آنسهو به من احبهو من از صدیقین، و از اون طرف هم بهش میگه که مرد مومن، تو در بهشت هر کیو دوست داری از خیش و قومات، از دوستانت، از افرادی که میخوای با اونا انس داشته باشی و تو بهش با هم زندگی بکنید، بگو کیان. اگر اون انتخاب میکنه یه فردی رو، خداوند متعال او را میبردش بهش و با این معنوس خواهد بود و با هم زندگی میکنن. از این قبیل احادیث ما داریم. من از باب نمونه این مطالب رو عرض کردم. ببینید، ما از این احادیث اینجور میفهمیم که اسلام وسیله ازدواج و فراهم کردن برای مؤمنین را به عنوان یک عبادت، اون هم عبادت بزرگ محسوب می‌دارد. یعنی عبادتی که به حدیه که من ینظر الله الی یوم القیامه. این تعبیرات و کم و بیشی در احادیث هست، اما این جور من یاد ندارم که در احادیث اینقدر روش تاکید شده باشه. در سایه عرش الهی قرار میگیرد، این از کسانی است که مورد نظر و لطف خاص خداوند متعال قرار میگیرد، این از کسانی است که خداوند متعال حورالعین به اون میده، بهشتش میبرد. با این همه تشریفات من کمتر دیدم در عباداتی همچه تعریفایی شده باشه. خب ببینید چقدر این کار ارزش داره. اسلام این رو میخواد. اسلام از این روایات من اینجوری به نظرم میاد، شما هم همینجور میفهمید که اسلام میخواد که فرهنگ تزویج برای افراد و وسیله ازدواج فراهم کردن بر افراد یه فرهنگ دینی و عبادی دراد، به این معنا که این رو از بزرگترین عبادات بشمارند، این رو روش عنایت داشته باشند، روش توجه داشته باشند. کسی که میخواد برد بهشت، همینطور که میگه برم مثلا فلان عبادت رو به جا بیارم، بگه که من یه نفر، یه دختر و پسر رو وسیله ازدواجون فراهم میکنم، خداوند متعال منو این لطف درباره من میکنه. اینجور همینطوری که ما عبادات رو انجام میدیم برای بهشت، برای این رضای خداوند متعال، اسلام میخواد این فرهنگ تزویج یه فرهنگ عمومی و عبادی درآید. متاسفانه شاید جامعه ما این گونه نیست. ما عبادتهایی رو که شناخته ایم یه چیزای خاصیه که عبادت میدونیم، خیلی هم روش سرمایه گذاری میکنیم. مثلا حج، در حج خانه خدا، حج مستحبی، عمره، عرض کنم که ساختن حسینیه، مثلا اطعام زنجیر زنان در روز عاشورا، شب عاشورا، اطعام عزاداران، خب و امثال اینا، اینا رو عبادت میدونیم. البته هم عبادت حق مطلب اینه که اینا عبادته، اما یه چیزای دیگه هست که اینها هم عبادته و در نظر اسلام مهمتر از اونا هم هست. این درست نیست که ما عباداتمونو بر طبق دلخواهمون انتخاب بکنیم. باید ببینیم ارزش عبادات تو روایات چقدره، عنایات اهل بیت چقدره نسبت به اونا، اونا رو عمل کنیم. اگر به یک کسی بگی آقای محترم، شما یه دفعه حج واجبتو رفته، الان میخوای بری حج مستحب 1,000,000 هم تقریبا خرجته، این رو بیا و یه دختر و پسر را وسیله یه ازدواج سر و ساده براشون فراهم کن و خداوند متعال هم ثواب او رو به تو میده. مگه میشه قبول میکنه؟ میگه من دلم میخواد برم زیارت. آقا دل که نیست، حساب ارزش های اسلامی است. خیلی مایه تأسفه که چرا اینجوره. اگر یه کسی رو بگی که مثلا شما در مورد اطعام عزاداران ابا عبدالله تو مثلا چندین خروار برنج صرف میکنی با روغن با همه اینا، احسن، خدا قبول کنه، قبول این مسئله. اما مهمتر از این است که شما بیای به همه وسیله بیای ازدواج یک خانواده رو فراهم کنی. قربتا الالله، من میخوام برای یه دختر و پسر یا دو تا دختر و پسر مثلا چهار تا یه ازدواج دو ازدواج به اینجور وسیلهشو فراهم کنم، قضا بدم، شام بدم، نهار بدم، اسباب آبروی او فراهم کنم. این اسلام ای رو میخواد. اگر به یه کسی مثلا خب حسینیه ساختن البته خیلی خوب و کار ممدوح، اما اگر بگی که آقا حسینیه درست سر جای خودش، حسینیه به مقدار نیاز، اما تو بیا به جای این که چندین حسینیه بسازی نزدیک هم، این بسازد اون بسازد اون بسازد و بیفایده هم هست، سالی یه مرتبه اگر یه دهه توش یه مجلسی بگیرن، خب به جای این بیا و یه مراکزی بساز برای این که این خانواده های بی بضاعت وقتی میخوان دخترها و پسرهاشون رو ازدواج کنن یه جایی داشته باشن. خب الان مشکلات خانه ها کوچیکه، قدرت ندارن، بسیاری از خانواده ها امکان این رو ندارن، و بیاد آدم یه مراکزی درست کنه، مثلا تالارهای عقد و عروسی مجانی. حالا الحمدلله داریم تالارای این، ولی خب پولای سنگینی میگیرن، قدرت ندارن افراد که این کارو بکنن. یه تالارای سر و ساده تری از اینها فراهم کنن، قربت الله وقف کنن، بگن اینا باشد برای ارواح پدرمون، اینا باشد برای خیرات خودمون، که این در هر شهری مثلا 3 تا 4 تا 5 تا شهرهای کوچک و بزرگ یه مراکز اینجوری باشد برای اینکه وسیله ازدواج فراهم بشه برای اینا. هر چی بهش بگی میگه قربون ابا عبدالله برم، برای منم قربون ابا عبدالله برم. اما خود اون ابا عبدالله هم همین روایات و اینا مال هموناست. خب اونا هم خوشحال میشن از این قبیل کارها، حساب اجتماع رو کرد، نیازهای اجتماع رو کرد. ما در همه چی موقوفات داریم، مثلا موقوفات برای رفتن به زیارت، موقوفات برای بفرمایید که عزاداری ابا عبدالله، موقوفات بسیار خوب، اونا سر جای خودش خوبم هست، من انکار نمی کنم. اما چقدر موقوفات ما داریم برای این که این موقوفات را وقف کرده باشن برای این که وسیله ازدواج دختر و پسر رو فراهم بکنیم؟ چقدر داریم؟ من نمیدونم، اگر باشه در خیلی کمه، ممکنه حالا باشد اما خیلی کمه، در صورت که اسلام میخواد این فرهنگ رو ترویج کنه. اسلام اصلا میخواد که این رایج بشه که مردم به عنوان خیرات، مبرات، اهل خیر پولاشونو در این راه صرف کنن. چقدر ما سراغ داریم که مثلا میبینیم که یک کسی هنگام وفاتش ثلث مالشو وصیت میکنه، میگه مثلا این رو در فلان راه خرج کنید. اما آیا شنیدید، دیدید که یک کسی هم ثلث مالشو وصیت کنه بگه ثلث مال من رو خرج کنید برای این که دختر و پسرا رو براشون وسیله ازدواج فراهم کنید؟ آیا کسی رو سراغ دارید؟ اگر سراغ دارید خب به منم بگید که منم آشنا بشم. اما ممکنه من اصلا کم و بیشی باشد، اما بیش از این لازمه، باید این فرهنگ ترویج بشه، باید اهل خیر موقوفات بگذارن برای این کارها، خرج کنن برای این کارها، خودشون انجام بدن، یکی از بهترین خیرات محسوب بشه، ثلث مالشون رو قرار بدن. اسلام میخواد این فرهنگ در بین ما مسلمان ها رواج پیدا کنه که متاسفانه کمتر این هست. اگر این فرهنگ ترویج می شد نباید اینقدر ما دخترایی داشته باشیم تو خانه موندن برای اینکه جهازیه ندارن برن خونه شوهر. اگر عمل می شد نباید اینجور باشد که ما پسرانی رو داریم که برای یه مختصر پولی که بتونن ازدواج بکنن لنگن، 100,000 تومان 200,000 تومان ندارد که برد ازدواج کند، میخواد برد وام ازدواج هم بگیرد که دولت این همه منت به سرش گذاشته و بانک گذاشته باید سودش هم بده، اینم چقدر بده، اینقدر برد و بیاد که دیگه اصلا خجالت بکشد و از ازدواج هم منصرف بشه. این درست نیست. یه مقداری هم به نظر من مسئولیت این بر عهده ما روحانیون و طلبه هاست. ما مردم رها کردیم که خودشون هر عبادتی رو پسندیدند، ما هم از اون حمایت کنیم، تعریف هم بکنیم. اما این رهبری جامعه رو به فرمایش شهید مطهری رضوان الله علیه، رهبری جامعه دینی رو باید روحانیون به عهده داشته باشن، باید روحانیون ترویج کنن این مسائل را. من انتظار دارم از روحانیون محترمی که احساس مسئولیت در این قسمت میکنن که انشاءالله در این راه قدم بردارن. مردم خیر ما هم برای خدا کار میکنن، اگر احساس کنن که یه کارهای ضرورت و ضرورت داره و لازمه، در همونجا هم سرمایه گذاری میکنن و پول خرج میکنن به امید اون روز. خدایا به ذات مقدس خودت سوگند وسیله ازدواج جوانان ما را فراهم بفرما. پروردگار اون کسانی که اهل خیرند و در راه تزویج جوانان قدم برمی‌دارند، دنیا و آخرتشون را اصلاح کن. پروردگارا کسانی که به این وظیفه مهم اقدام می‌کنن، همین وعده‌هایی که در این روایات داده‌ای و من خوندم، خدایا به این وعده‌ها در قیامت عمل کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله.